خدمت مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داره.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داره.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داره.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم. فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داره.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم. فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش دروازه‌بان جدیده؟
بله، کارش حرف نداره، حتی اجازه رد شدن گرد و غبارم نمیده.
کیفیتش که عالیه،
قیمتش هم عالیه.
پس معطل چی هستی؟ بگو بیاد زودتر قراردادشو با رئالوین ببنده. رئالوین، پروفیل در و پنجره یو پی وی سی.
هوای مطبوعی داره خونمو
آدمنده،
نفس کشیدن داره این ساختمو
آدمنده،
هوا که شد تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده است.
با دمنده نفس بکشید.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پاس. تلفن 71 333 888.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. دریمیا یه پودر خوب بدید.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
با محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت صفاهان. به اسپیدی اعتماد دارند.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست و چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
خوش طعم بهار داره، ترشی های رنگ دارن، مرغوب خیار شورش خوشمزه با هم خوش رنگ، طعم خوش لحظه های خوشمزه با خوش طعم بهار، وعده ها دلچسبه.
محصولات خوش طعم بهار.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم. کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
روز همتون به خیر و به آرامش. بسیار خوش آمدید به بخش صبحگاهی برنامه‌های صدای پایتخت. اگر الان و این ساعت 9:05 به جمع ما پیوستید، برنامه زنده تهران ما سلامت تقدیم به شما.
همکنون چهره پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
پس اون رند یاد می کنم و از
خیلی خود را با وجدان و شرافت انجام
اولین وظیفه من اهمیت و
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
خوشگند یاد می کنم و
آنچه را که قول داده ام انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده. سلام،
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت،
سلامت.
به نام خداوند جان آفرین. سلام میگم محضر یکایک که شما دوستداران سلامتی و شنوندگان پر و پا قرص تهران ما سلامت، صبحتون بخیر و نیکی باشه. میگن آدما دو دستن، شنیدید؟ همکارانم هم میگن که دسته‌ای که تهران ما سلامت رو میشنون و دسته‌ای که نمیشنون. نه، این نیست. میگن دسته‌ای که تهران ما سلامت رو دوست دارن و دسته‌ای که تهران ما سلامت رو دوست. مگه داریم؟ مگه میشه؟ شنونده های ما همشون تهران ما سلامت رو دوست دارن. و دسته ای که ورزشکارن یا ورزش دوست. بله، امروز 26 مهر ماه، روز تربیت بدنی و ورزش، و هفته تربیت بدنی از امروز آغاز میشه تا 2 آبان. حالا شما به ما بگید، شما که دوستدار تهران ما سلامت هستید و هر روز 9 صبح منتظر شنیدن این برنامه، آیا شما جز دسته ورزشکارایید که به سلامتی جسم و روحشون اهمیت میدن یا فقط ورزش دوستا؟ خوش به سعادت کسایی که ورزشکار بودن رو انتخاب کردن. میدونن که ورزش در سلامت نه تنها جسم، روح و جان و روان آدمی هم بسیار تاثیرگذار. از باز دیرباز به این مسئله مهم رسیدند همه اساتید و دانشمندان و محققین، و خوش به حال کسایی که از امروز تصمیم گرفتن حداقل یک ربع ورزش رو نرمش کنن. به شما باید تبریک ویژه گفت. اما امروز دوشنبه است. بله، طبق معمول دوشنبه ها در خدمت پزشکی حاضق و با دانش هستیم، جناب آقای دکتر وحید دهخان، به صورت حضوری که دعوت ما رو میپذیرند و پاسخگوی سوالات شما هستند راجب مسائل و مشکلات دندان پزشکی، مخصوصا ایمپلنت. آقای دکتر وحید دهخان همینک در استودیو پخش رادیو تهران هستند. با احترام سلام میگم محصل شما. آقای دکتر صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان نازنین. افتخار اینو دارم که باز هم یه دوشنبه دیگه در خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران باشم.
خیلی متشکرم، این افتخاری که نصیب ما میشه. جناب آقای دکتر دهخان، شما جزء دسته ورزشکارا هستید یا ورزش دوستا؟
من جزء هر دو دسته هستم.
خیلی خوبه، پاسخ بسیار با تدبیری بود آقای دکتر. خیلی هم عالی، متشکریم که تشریف آوردید. و از شما مردم عزیز، شنونده های گل تهران ما سلامت، میخواییم سوالات خودتون رو در زمینه ایمپلنت برامون بفرستید. 3094.
دکتر منصور رضایی هستم.
محسن دل حسن زاده هستم، کارشناس آموزش
جهان میری نژاد هستم، مشاور فرهنگی.
دکتر حسین کامنازاده هستم، فوق تخصص بیماری.
من دکتر محمد کاظم زاده هستم، روانشناس.
از سیر تا پیاز سلامتی در
تهران ما سلامت. تهران ما سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
FM 94 AM 1332
رادیو تهران. تهران ما سلامت،
ما صدای سلامتی شما خواهیم بود در
تهران ما سلامت.
9:10 است. با تهران ما سلامت همراه هستید. پس قرار شد که سوالات خودتون رو در زمینه ایمپلنت مطرح بفرمایید و از آقای دکتر وحید دهقان خواهیم پرسید. اما حالا میخواییم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر مظاهریون، دکترای تغذیه. خانم دکتر صبحتون نیکو، سلام میگیم به شما.
سلام، صبح شما بخیر. الو.
خیلی متشکرم از حضور شما به صورت تلفنی. البته از شما میخوام که خوب شنونده این گفتگو باشید، مخصوصا افرادی که دیابتیک هستن، دیابت دارن و یا افراد دیابتی در خانوادهشون هست. چون که گفتگوی این بخشمون امروزمون اختصاص داره به تغذیه افراد دیابتیک، خانم دکتر مظاهریون از محضر شما میخوایم بپرسیم که چه خوردنی ها و چه نخوردنی هایی رو باید رعایت کنن، چه باید ها و چه نباید هایی رو دارن، مجاز ها و ممنوعیت های افرادی که دیابتیک هستند چیست؟ بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تهران ما سلامت. ما در مورد تغذیه افراد دیابتی، من دوست دارم که یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ما انسان ها وقتی که سلامت هستیم یا وقتی که یک چیزی رو داریم قدرش رو نمیدونیم و به محض اینکه اون رو از دست میدیم دست به هر کاری میزنیم که اون رو برگردونیم.
بله متاسفانه همینطور.
به نظر من نه تنها افراد دیابتی بلکه همه افراد باید یک تغذیه سالمی رو مد نظرشون قرار بدن و اینجوری نباشه که حالا که من مبتلا به دیابت شدم حالا دیگه
حالا
بخوام برای خودم یه سری بایدها و نبایدها داشته باشم. تغذیه یکی از اون ارکان اساسی زندگی ما هستش که از صبح که از خواب بیدار میشیم داریم فکر میکنیم چی بخوریم چی نخوریم. بنابراین خیلی بهتره که ما دانش و آگاهیمون رو در مورد اون بیشتر بکنیم تا همیشه بتونیم همه چی بخوریم.
بله. حالا خانم دکتر اگه بخوایم اختصاصا امروز بپردازیم به این موضوع برای افراد دیابتیک، میشه خواهش کنم بفرمایید که چه باید بخورن؟
افراد دیابتی خب در درجه اول حتما چون خب یه بحث خیلی طولانیه که ممکنه در این قالب نگنجه، بعد از تشخیص بیماریشون بهتره که با یه متخصص تغذیه یه مشاوره داشته باشن، بایدها و نبایدها رو در نیک بهشون بگن و یه سری در واقع باورهای نادرستی بین افراد وجود داره که بهتر اینها براشون شرح داده بشه، بیان داده بشه. به صورت کلی خب افرادی که دیابت دارن، حالا ما باید ببینیم این فرد داره انسولین تزریق میکنه یا از قرص مصرف میکنه، وزنش در چه محدوده‌ای وجود بله. داره، بر اساس اون یک برنامه غذایی تنظیم بشه. اگر که در واقع دچار اضافه وزن و در واقع چاقی هستش، اون وزنش رو بیاریم پایین. بر اساس میزان دوز انسولینی که داره دریافت میکنه ما شمارش کربوهیدرات رو بهش یاد بدیم که اینها رو انجام بده. به صورت کلی وقتی که یه فرد دیابتی به پزشک مراجعه میکنه بهش میگن خب قند، شکر، آب میوه، نوشابه، اینها رو شما نباید مصرف کنید. اما ما میگیم که شما میتونید اینها رو مصرف کنید اما در قالب یک برنامه صحیح و درست. مثلا آموزش بهشون میدیم که غذاها رو ما میایم بر اساس شاخص گلایسمی به سه دسته تقسیم میکنیم.
بله.
غذاهایی هستن شاخص گلایسمی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی اون غذا رو مصرف میکنید چقدر سریع قند خون رو بالا میبره. یه سری از مواد غذایی هستن شاخص گلایسمیشون پایین هست، یعنی شما وقتی که اون رو مصرف میکنید به آهستگی موجب سبب تغییر قند خون میشه و این باعث میشه که قند خون در یک محدوده ثابت قرار بگیره.
میتونید یه چند تا ماده غذایی نام ببرید به این صورت هستن؟
تمام موادی که حاوی سبوس هستن، یعنی شما اگر قرار برنج مصرف کنید، برنج قهوه‌ای مصرف کنید، نونهای سبوسدار مثل نون سنگک، از میوه ها ما میتونیم توت فرنگی، گلابی، هلو، اینها رو نام ببریم که در واقع اندیس گلایسمی پایینی دارن. انواع سبزیجات مثل کاهو، کلم، اینها شاخص اندیس گلایسمی پایینی دارن. بعضی از میوه ها و یا در واقع غذاها هستن که به محض مصرف قند خون رو سریع بالا میبرن و خب اینها بهتره به ندرت یا کم مصرفشه یا موقعی مصرفشه که فرد دچار افت قند خون شده.
مثل چه موادی خانم دکتر؟
مثل قند، مثل خرما و یه سری از مواد هم هستن که اندیس گلایسمی متوسطی دارن. البته خربوندو هندونه هم جز به اون اندیس گلایسمی بالا قرار میگه. یه سری هم هستن که اندیس گلایسمی متوسطی دارن، یعنی حالا نه به آهستگی دسته اول نه به سریعی دسته دوم، مثل موز، مثل پرتقال.
بله.
نوع در واقع طبخ مواد غذایی هم میتونه روی اندیس گلایسمی تاثیر بذاره. من یه چند تا مثال میذارم. مثلا هویج جز به سبزیجاتی که اندیس گلایسمی پایینی داره. اما شما اگر هویج رو بپزید این تبدیل میشه به گروهی که اندیس گلایسمی بالایی داره.
اینقدر تفاوت ایجاد میشه.
بله. ما میگیم که افرادی که افرادی که دیابت دارن بهتره که از مواد غذایی از هویج پخته مثلا استفاده
نکنه.
یا مثلا در مورد سیب زمینی، اگر که خب حالا ما همیشه شنیدیم میگیم سیب زمینی آبپز خوبه.
بله.
یا سیب زمینی کبابی، اگر ما بخوایم بین سیب زمینی در واقع سرخ شده و یا سیب زمینی کبابی برای افراد دیابتی بگیم حالا سیب زمینی بخوان مصرف کنن، بهتره که سیب زمینی سرخ شده مصرف بکنن چون اندیس گلایسمی پایینی داره. اما اگر سیب زمینی رو کباب بکنن، یعنی به صورت کبابی بپزن، این قند خون رو سریعتر بالا میبره.
بسیار خب خانم دکتر، این اطلاعات خیلی خوبه و فکر میکنم خیلی از افراد این اطلاعات رو نداشته باشن. آیا مرجعی رو شما توصیه میکنید یا فقط باید زیر نظر پزشک متخصص تغذیه باشن و همه پزشکان متخصص تغذیه به این موارد آیا اشاره میکنن؟
من خودم شخصا جدولی درست کردم که اینها رو واقعا آموزش میدم.
بله.
و خب بعضی از سایت های مجاز اینترنت که وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی هستن، اگر که جستجو کنن اینها رو پیدا میکنن و کتاب هایی که در واقع وجود داره افراد میتونن این کتاب ها رو مطالعه کنن. برخی از انجمن ها هستن مثل انجمن دیابت ایران، انجمن گابریک، که حالا هم از سایت های اینترنتیشون افراد میتونن استفاده کنن، هم کتاب هایی که چاپ کردن، هم حالا کلاس هایی که برای افراد دیابتی تشکیل میدن میتونه در واقع بهشون خیلی کمک کننده باشه. در مورد حالا هر بیماری از جمله بیماری دیابت ما میگیم آموزش اساس درمان هستش.
خیلی متشکرم.
یعنی فرد دیابتی آموزش درست ببینه به راحتی میتونه با کنترل در واقع رژیم غذاییش بیماریش رو خیلی بهتر کنترل کنه.
خانم دکتر خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما. فقط ما دو سه تا سوالمون باقی مونده و یک دقیقه یک و نیم دقیقه تقریبا زمان داریم. آیا بین خوردن آب میوه با خود میوه مزیتی وجود داره و تفاوتی؟ سرکار خانم دکتر مظاهریون؟
ببینید، ما اگر مثلا یه سیب رو بخوایم در نظر بگیریم، حدود معادل مثلا 4 قاشق چایخوری شکر داره. حالا شما اگر این سیب رو بخواییم به صورت آب سیب مصرف بکنید، چند تا سیب نیازه تا 1 لیوان آب سیب به شما بده؟
بله طبیعتاً تعداد بیشتر.
حالا این میشه 12 قاشق چایخوری شکر. خب مسلمه برای کسی که چاق اضافه وزن داره، کبد چرب داره، دیابت داره، هیچ وقت ما اون آب سیب رو توصیه نمی کنیم چون سریع باعث افزایش قند خونش میشه.
بله.
قند هستش، فرقی نداره. شما این قند رو میخواین از آب میوه طبیعی، آب میوه مصنوعی یا خوردن حتی زیاد میوه یا نوشابه به دست بیارین، همه اینها میتونه باعث افزایش قند خون بشه.
بله.
بنابراین در درجه اول مصرف خود میوه توصیه میشه چون میوه همراهش فیبر وجود داره و خود اون فیبر مانع از افزایش سریع قند خون میشه و اینکه خب حالا به هر حال کنترل شده تر هم هست دیگه تا 1 لیوان آب سیبی که مثلا شما بخواید حدود 12 تا قاشق چای خوری شکر وارد بدن بمانه.
خانم دکتر یک سوال رو بپرسم از محضرتون کوتاه لطفا پاسخ بفرمید. آیا داروهای گیاهی در درمان دیابت مورد تایید مثلا هندوانه ابوجهل که بسیار هم گفته میشه؟
بله، ببینید خود متفورمین از یک داروی گیاهی تهیه شده، بنابراین بیماران دیابتی عزیز مطمئن باشن هر چیزی که ضرر نداشته باشه در قالب دارو تایید شده و در دسترسشون هست. هندوانه ابوجهل، گیاه کالکا، بربری و خیلی از گیاهایی که حالا به صورت عامه مردم میگن اینا رو بخورید و باعث کاهش قند خون میشه، درسته قند خون رو کاهش میده ولی میتونه برای کبد یا ارگانهای دیگه مشکلاتی به وجود بیاره. بنابراین و خب وقتی که فرد داره هندونه ابوجهل مصرف میکنه دوز اون رو نمیدونه، انقدر میخوره که قندش بیاد پایین.
بله.
بنابراین داروهای گیاهی هم مثل داروهای شیمیایی اگر دوزشون رعایت نشه میتونه در واقع مشکلات به بار بیاره. بنابراین حتما تحت نظر پزشک و پزشک متخصص قدرت و یک متخصص تغذیه دوستان قرار بگیرن تا راهنمایی‌های درست بهشون داده بشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مریم مظاهریون، دکترای تغذیه. سپاسگزارم، تندرست باشید.
روز خوبی داشته باشید.
زنده باد، متشکر.
تهران ما سلامت.
بفرمایید.
پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید. سنگ کلیه و روش‌های درمانی
رو راهکار برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید.
تهران ما سلامت.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. این برنامه تهران ما سلامت نام داره، برای شما شنونده عزیز و جدید و از شبکه رادیویی تهران به صورت زنده برای شما تهیه و پخش میشه. ساعت 9:23 دقیقه است. امروز قرار شد سوالات خودتون رو در زمینه ایمپلنت از ما بپرسید، چرا که در خدمت جناب آقای دکتر وحید دهقان هستیم، ایمپلنتولوژیست و جراح فک و صورت. آقای دکتر، مجدد خدمت شما عرض احترام دارم و خیلی متشکریم که به برنامه ما حضوراً تشریف آوردید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم و با افتخاره.
خیلی ممنون از محبت شما. اگه اجازه بدید بریم سراغ سامانه پیامکی 30094.
بله.
که این سوال رو پرسیدند. این موس رو دوست عزیز خانم آصفی میشه لطفاً این پیامک رو از ابتدا برای من بارگذاری کنید؟ متشکرم. من از اینجا نمیدونم چرا نمیتونم. خیلی ممنون. گفتن که آقای دکتر لطفاً از آقای دکتر بپرسید که به چه دلیلی دندونا به چیزای سرد حساس میشه. الان دندونای من اینجوری شده، حتی 4 تا از دندونام عصب کشی میخواست، اونا رو درست کردم ولی هیچ تغییری نکرد. میتونه از ضعیف بودن مینای دندان‌ها باشه؟ باید چیکار کنم برای همیشه از بین بره؟ آقای میلاد 30 ساله از شهر قدس.
خواهش میکنم. حساسیت های دندونی معمولا در پاسخ به در واقع پوسیدگی ها هستند.
بله.
وقتی مینای دندونشون ضعیف میشه، همونطور که خودشون هم گفتن، این حساسیت ایجاد میشه. چرا مینا ضعیف میشه؟ علتش پوسیدگیه، یعنی وقتی یه قسمتی از مینا در اثر باکتری ها پوسیده میشه، از بین میره، اون زمانه که در واقع دندون حساس میشه.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر 0919-67-57 گفتن اگر پس از چند سال از کاشت ایمپلنت قصد پروتز کامل یا همان دندان مصنوعی داشته باشیم، آیا میشود ایمپلنت را از لثه خارج کرد؟
بله میشه، ولی همچین توصیه‌ای به هیچ وجه نمی‌کنیم، به خاطر اینکه ایمپلنت یک درمان بسیار مناسب تره از پروتز و اینکه حالا این دوستمون ایمپلنت داشتن و تجربه دندان مصنوعی رو ندارن. دندان مصنوعی واقعا نگهداریش سخته، مشکلات بسیار زیادی رو داره. در گذشته اگر دندان مصنوعی استفاده میشد، به خاطر اینکه ایمپلنت های دندانی وجود نداشت و چاره ای نداشتیم برای اینکه یه فرد بی دندان بتونه تغذیه مناسبش رو داشته باشه، باید دندان مصنوعی استفاده میکرد.
بله.
ولی از زمانی که ما دسترسی به ایمپلنت های دندانی داریم و درمانی که به این سادگی و به این سرعت میتونه یک دندان از دست رفته ما رو در واقع جایگزین کنه و مشابه یک دندون طبیعی برای ما خدمت کنه اون دندون، اصلا توصیه نمیشه که ما بیایم این درمانو بذاریم کنار و بریم یک درمان قدیمی که خب مشکلات بسیار زیادی داره و مشکلات بسیار زیادی میتونه برای فرد ایجاد کنه.
بله.
اون رو انجام بدیم.
متشکرم. آقای دکتر دهخان نوشتند که من دکترم به هم گفتن که استخوان کافی در محل کاشت ایمپلنت دندان ندارم، چه کار کنم؟ این دوست عزیز میتونن آیا ایمپلنت انجام بدن آقای دکتر؟
بله قطعا میتونن، وقتی که استخوان کافی نیست. من یه توضیح بدم چرا استخوان کافی نیست.
ممنون میشیم بفهمید.
وقتی ما دندونامونو میکشیم تحلیل استخوان شروع میشه. از لحظه‌ای که دندون خارج کردیم استخوان شروع میکنه به تحلیل رفتن. حالا هر چقدر این دوره بیدندانی ما طولانی تر باشه،
بله،
تحلیل استخوان ما همچنان بیشتر خواهد بود و وقتی در از یه حدی بیشتر تحلیل استخوان رخ بده دیگه ما ایمپلنت رو به صورت ساده نمیتونیم بیاریم بذاریم داخل استخوان. چرا؟ چون استخوانی نیست. اینجاست که ما باید پیوند استخوان انجام بدیم. حالا تکنیک های مختلفی داره، اسمشو که من میگم پیوند استخوان بعضیا میترسن، میگم وای چه پروسه وحشتناکی شاید باشه.
بله.
اینطور نیست. اکثر موارد پیوند استخوان موارد خیلی ساده ای هستن، مثل مختصر پودر استخوان ریختن تو ناحیه یا مثلا یه دستکاری جزئی روی استخوان و باز کردنش و قرار دادن ایمپلنت تو وسط در واقع دو قطعه استخوانی. اینا چیزای خیلی ساده ای هستن و خب معمولا جراحان فک و صورت این کارا رو انجام میدن و خیلی ساده انجام میشه. بعضی موارد هستن که دیگه واقعا استخوان ضعیف شده، تحلیل رفته، اونجاست که ما مجبوریم بریم از استخوان‌های دیگه بدن استفاده کنیم، مثل استخوان لگن، استخوان ساق پا استفاده کنیم، پیوند بزنیم به فک و داخل استخوان پیوند شده حالا ایمپلنت بذاریم. خب این پروسه خود مشکل تر هستش، ولی اینو در نظر داشته باشن، اگر که ما نذاریم مدت زیادی بی دندان بمونیم، اگر که هر چقدر سریعتر دندون از دست رفتمون رو جایگزین کنیم، نیازی به هیچ کدوم از اینا نمیشه. و این
پس زمان خیلی مهمه.
دقیقاً زمان بی دندانی واقعا مهمه و این زمان بی دندانی، حالا من یه ارتباطی بدم به دوست قبلیمون که می‌خواستن دندون مصنوعی استفاده کنن. این دندون مصنوعی زمان بی دندانیمون رو طولانی می‌کنه. یعنی فرد میاد یه دندون مصنوعی می‌ذاره، میگه بذار ببینم شاید تونستم دندون مصنوعی اینو ادامه بدم، مشکلمو حل کنم. قطعا میاد یه دوره دندون مصنوعی استفاده میکنه، بعد نگاه میکنه نمیتونه از این استفاده کنه، زمانو هدر میده و تو کل این زمان استخوان در حال تحلیل رفتنه. بعد به ما مراجعه میکنه در حالتی که مثلا یه مدت دندون مصنوعی استفاده کرده، استخوانش تحلیل رفته، هیچی استخوان نداره و اینجاست که دیگه ما مجبور میشیم فرد رو ببریم بیمارستان و از استخوان لگنش پیوند بزنیم براش.
بسیار خوب. دوست عزیزی که به سامانه پیام کوتاه 30094 پیامک زدید، خدمتتون بگم که آقای دکتر وحید دهقان جراح فک و صورت و ایمپلنتولوژیست به پرسش شما پاسخ میدن. آقای دکتر نوشتند که دو دندان پوسیده داشتم و درد، به پزشک مراجعه کردم، گفتند احتیاج به عصب کشی و روکش دارید، حتی با عصب کشی هم کمی درد دارم، آیا احتیاج به ایمپلنت دارم؟ 0912-6745 بفرمید.
مواردی که دندون رو درد میگیرن، خب درمان قطعی ما عصب کشی براش هستش، ولی وقتی در عصب کشی انجام میشه و همچنان درد ادامه داره، باز هم ما یه درمان دیگه ای داریم به نام عصب کشی مجدد. یعنی مجددن اونو خالی میکنیم، عصب کشی میکنیم و پر میکنیم. این هم جواب نده، یک درمان دیگه ای داریم به نام جراحی نوک ریشه.
بله.
و با این کار معمولا مشکل برطرف میشه. اگر به این هم جواب نده میریم سراغ ایمپلنت. یعنی ما انقدر زود دندون رو ازش قطع امید نمی کنیم، تمام تلاشمون رو می کنیم که دندون رو نگه داریم و جایی که دیدیم که واقعا امیدی به نگهداری اون دندون نیست، اونجاست که باید بریم سراغ ایمپلنت.
بسیار ممنونم. آقای دکتر نوشتن که کوتاه ترین زمان کاشت ایمپلنت تا روکش چقدره؟
در حالت عادی وقتی ما پایه ایمپلنت رو میذاریم، من یه توضیح کلی تری بدم راجع به ایمپلنت. اول ببینیم که ایمپلنت چند بخشه.